ساعت 24 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. خانم ها آقایان، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، در غیاب همکارم جان خاکزاد، مجله نیمه شب رادیو فردا را در این نخستین لحظات روز جمعه 11 اسفند ماه 1391 خورشیدی با این امید آغاز می کنم که روز خوبی را شما در پیش داشته باشید و در صورت امکان از هوای سالم بهره مند شوید. ما در اروپای مرکزی همچنان در انتظار ورق خوردن تقویم میلادی هستیم که تا کمتر از 2:30 دیگر نخستین روز از ماه سوم سال میلادی و به عبارتی اول ماه مارس 2013 را رقم می‌زند. ولی ما زمان را با معیار ایران محک می‌زنیم و از همین رو مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم با مجموعی از گزارش‌ها و خبرها که همکارم حسین قویمی امشب مدیریت تهیه آنها را بر عهده داشته. اجازه بدهید در آغاز سلامگوی همکار دیگرم آقای رضا جمالی باشم که با تازه‌ترین خبرهای مهم در استودیو حاضر شدند. آقای جمالی،
درود بر شما آقای صدیقی و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. در حالی که جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی مذاکرات هسته‌ای آلماتی را مثبت ارزیابی کرده‌اند، قانونگذاران ایالات متحده روز چهارشنبه طرحی را برای تشدید تحریم‌ها علیه تهران ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند جریمه کند. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح است، گفت ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگترین تهدیدی است که ایالات متحده و متحدانش با آن روبرو هستند. در خبر دیگر، ایمون گیلمور وزیر خارجه ایرلند خواستار افزایش فشارها بر حکومت ایران به دلیل ادامه نقض حقوق بشر شد. وی همچنین خواهان تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه ایرلند روز چهارشنبه در نطقی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به برخوردهای مکرر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مخالفانش اشاره کرد و خواستار افزایش فشار بر حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر شد. در حال حاضر ایرلند رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور است. برتلی منینگ، سربازی که به اتهام افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا در ایالت مریلند محاکمه می شود، می گوید اسناد سری را برای روشنگری افکار عمومی آمریکاییان در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده است. او روز پنجشنبه در یک دادگاه نظامی جزئیات اقدامات خود در انتشار اسناد سری را تشریح کرد و برخی از اتهام‌های وارده را پذیرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، به رغم پذیرش چند اتهام، دادستان نظامی همچنان می‌تواند اتهام‌های دیگر این سرباز و از جمله اتهام کمک به دشمن را در دادگاه نظامی پیگیرد. گذرنامه کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، دو نفر از عوامل ساخت فیلم پرده، هنگام بازگشت آنها از جشنواره برلین به تهران ضبط شد. روزنامه فیگارو گزارش داده که گذرنامه این دو سینماگر ایرانی در فرودگاه امام خمینی ضبط شده و این دو اجازه خروج از کشور را ندارند. کامبوزیا پرتوی همکار جعفر پناهی در کارگردانی فیلم پرده بود که به تازگی از جشنواره فیلم برلین موفق به دریافت جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه شد. مریم مقدم نیز بازیگر این فیلم است.
بسیار سپاسگزارم از رضا جمالی. و اما خانم ها آقایان، من نادر صدیقی در دقایق آینده این مجله پربار را برای شما ورق خواهم زد. نخست گزارشی خواهیم داشت از جمشید زند درباره طرح جدید قانونگذاران آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. ببینیم در دنبالی این مجله چه خواهد آمد. گفتگوی هانا کاویانی را خواهیم شنید با مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی مقیم اسرائیل، درباره سخنان نخست وزیر این کشور در زمینه پیشنهاد مجازات‌های نظامی ایران. در ادامه گفتگوی هم خواهیم داشت از همکارم حسین قویمی با فرزند ارشد آقای مهدی کروبی درباره تکسیب محتوای مستند تلویزیونی مثلث. همکارم رضا جمالی که ما را از تازه ترین خبرها آگاه ساخت، در مجله نیمه شب گزارشی در ارتباط با اتهام سعید مرتضوی، دادستان پیشین انقلاب اسلامی و دو قاضی تعلیق شده دارد. آرش حسن نیا هم گزارشی خواهد داشت از لایحه بودجه دولت آقای احمدی نژاد. مجله پربار این امشب با برنامه دات‌کام از حامد پارسی پایان خواهد گرفت. با ما باشید خانم ها آقایان. نخستین گزارش مجله نیمه شبه امشب. گروهی از قانونگذاران آمریکایی طرح جدیدی را برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به کنگره آن کشور ارائه کردند. بر پایه این طرح که مشترکاً از طرف نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره تهیه شده، اختیارات بیشتری به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا داده می‌شود تا او بتواند تحریم‌ها علیه نهادهای خارجی و ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید کند. جمشید زد مشروح این گزارش را می‌دهد که در خبرها جزئیات آن را شنیدید.
طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت تصویب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند جریمه کند. اد رویس نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح به شمار می‌رود گفته است ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگترین تهدیدی است که آمریکا و متحدانش با آن روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در صورت تصویب طرح ارائه شده که از حمایت نمایندگانی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است، به دولت باراک اوباما اختیارات بیشتری داده می‌شود تا بتواند فروش کالاهای استراتژیک مانند تجهیزات استخراج معادن و یا تجهیزات تولید انرژی به ایران را که می‌تواند به برنامه هسته‌ای آن کمک کند ممنوع سازد. الیوت انگل عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز اظهار امیدواری کرده است بحران هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک حل شود، اما وی در این حال تأکید کرده که حرف زدن نمی‌تواند جایگزینی برای عمل باشد و از این رو آمریکا باید تمام گزینه‌ها را در نظر داشته باشد. بر پایه این طرح از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته شده درباره قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی نظر بدهد. قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در چنین فهرستی سبب می‌شود آمریکا تحریم‌های شدیدتری را علیه آن به اجرا بگذارد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم‌اکنون تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. پیش از این مجلس سنای آمریکا در سال 2007 میلادی بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را مطرح کرده بود، اما این مسئله هیچگاه به قانون تبدیل نشد. طرح مجلس نمایندگان آمریکا همچنین امکان مجازات شدیدتر ناقضان حقوق بشر در ایران را فراهم می‌کند و دولت اوباما از آن طریق می‌تواند در مورد این افراد نیز تحریم‌های اقتصادی اعمال کند. اد رویس نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفته است این طرح فشار بر حکومت ایران به ویژه بر کسانی که حقوق انسانی مردم را نقض می‌کنند افزایش می‌دهد. طرح تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همزمان با پایان مذاکرات دو روزه اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در شهر آلماتی قزاقستان ارائه شد.
جمشید زند گزارش می‌داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه 9 اسفند ماه خواستار تهدید ایران به مجازات‌های نظامی از سوی جامعه جهانی شد و گفت که اقدامات اقتصادی تاکنون نتوانسته مانع برنامه اتمی تهران بشود. برای بررسی سخنان بنیامین نتانیاهو، هانا کاویانی از رادیو فردا نظر میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را جویا شده. آقای جاودانفر ابتدا از ارتباط صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل با مذاکرات هسته‌ای می‌گوید.
آقای نتانیاهو به نظر من با این اظهاراتش میخواد ایران رو، دولت ایران رو بهش اخطار بده که اگر هیچ انعطافی نشون نده در آینده جامعه بین المللی میتونه از چماق گزینه نظامی استفاده کنه بر علیه ایران، و اینکه آقای نتانیاهو میخواد به دولت ایران تلویحی بگه که به مصلحت اونها هستش که بیشتر انعطاف پذیر باشن در مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک.
آقای جاودانفر، در بیانیه که دفتر نخست وزیر اسرائیل از صحبت‌های آقای نتانیاهو منتشر کرده، خواسته که ایران رو تهدید بکنن به مجازات نظامی. این مجازات نظامی آیا همون تهدید به حمله نظامی هست یا ممکنه که شکل و شمایل دیگری همچنین مجازاتی داشته باشه؟
دیدگاه آقای نتانیاهو این هستش که فقط با متوسل شدن به گزینه نظامی میشه مسئله اتمی ایران رو حل کرد. آقای نتانیاهو هیچ ایمانی به روند مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 نداره. پس بنابراین اظهارات ایشون بله کاملا بر اساس این هستش که آقای نتانیاهو امیدش این هستش که هر چه زودتر کشورهای غربی مخصوصا دولت آمریکا تصمیم بگیره که مذاکرات هیچ فایده ای ندارن و هر چه زودتر متوسل بشه به گزینه نظامی و حمله بکنه به تاسیسات اتمی ایران.
آیا به نظر شما این گونه صحبت ها در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل میتونه باز هم تاثیرگذار باشه؟
آقای نتانیاهو وقتی که آقای باراک اوباما در اسرائیل خواهد بود این مسئله رو تاکید خواهد کرد که بایستی تمام گزینه‌ها بایستی روی میز باشه و اگر گزینه مذاکرات موفق نشود بایستی متوسل به گزینه نظامی بشه آمریکا. ولی به نظر میاد که به خاطر روابط بدی که آقای نتانیاهو داره با آقای اوباما، روابطشون بسیار منفی هستش، آقای نتانیاهو از هر لحظه از هر فرصت استفاده میکنه برای تذکر دادن به آقای اوباما و سعی میکنه که منزوی بکنه دیدگاه اون رو. و به نظر من تأکید آقای نتانیاهو بر گزینه نظامی امیدش این هستش که در داخل صحنه سیاسی آمریکا رقبای آقای باراک اوباما از این مسئله از توسل شدن به گزینه نظامی استفاده بکنن برای منزوی کردن موضع آقای باراک اوباما در آمریکا که این واقعا به نفع آقای نتانیاهو خواهد بود.
اما آقای جاودانفر به هر حال این مسئله هم وجود داره که در دولت آمریکا هم چه رئیس جمهوری این کشور چه وزیر خارجه یا وزیر دفاع تأکید کردند بارها در صحبت‌های اخیر هم تأکید شده که گزینه نظامی به هر حال گزینه‌ای هستش که روی میز هست همچنان و کسی فراموش نکرده که یک همچین گزینه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه.
بله، ولی آقای نتانیاهو تمام استراتژی راهبردش در مورد ایران بر اساس این هستش که هر روز بایستی تأکید کرد، در هر فرصتی باید تأکید کرد گزینه نظامی رو و این از این استفاده میکنه برای اینکه سعی بکنه که دولت آقای خامنه ای رو به انعطاف پذیری متقاعد بکنه و این مصرف داخلی هم داره. الان ما میبینیم که در اسرائیل جایگاه دولت آقای نتانیاهو و موضع حزب الکودهو بسیار قوی نیستش، داره اتفاقا هر روز ضعیفتر میشه به خاطر مشکلات داخلی در اسرائیل و با تأکید کردن به مسئله ایران آقای نتانیاهو سعی میکنه که فرافکنی بکنه در اسرائیل. امیدش این هستش که با استفاده از مسئله ایران بتونه که موضع خودش رو در سیاست داخلی اسرائیل مستحکم تر بکنه.
گزارشی بود یا گفتگویی بود به عبارتی از هانا کاویانی با مئیر جاودانفر در اسرائیل.
در مورد مذاکرات ایران و گروه 5+1
گفتگوهایی که صرفاً برای گفتگو بود.
ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده.
آمریکا چطور به خودش اجازه میده؟
جمهوری اسلامی در یه بنبستیه.
تحریما رو به ایران بیشتر بکنید.
چه دروغ بزرگی در میاد از این هاش.
الله اعلم.
باز هم پرونده اتمی، باز هم مذاکره و همچنان تحریم. این جمعه ساعت 6 عصر تهران برنامه ساعت 6 میزبان یکی از شرکت کنندگان نشست 5+1 با ایران در آلماتی خواهد بود. آلن ایر از وزارت خارجه آمریکا. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید خانم آقایان. خانواده مهدی کروبی در نامه سرگشاده به شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی محتوای مستند تلویزیونی مثلث را تکذیب کردند. 7 اسفندماه شبکه 1 صدا و سیمای ایران در برنامه مستند اتهامهایی را به مهدی کروبی از سران مخالف دولت که در حبس خانگی به سر میبرد نسبت داد. در مستند تلویزیونی مثلث گفته شده که فردی به نمایندگی از آقای مهدی کیوبی با اپوزیسیون خارج از کشور همکاری کرده و به دفتر آقای کروبی کمک مالی کرده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با محمد تقی کروبی فرزند ارشد آقای کروبی که در لندن به سر میبرد ابتدا درباره محتوای نامه خانوادگی ایشان پرسیده. محمد تقی کروبی در لندن.
همونطور که جریان هستیم رسانه ملی به سفارش دستگاه امنیتی یک برنامه‌ای با عنوان مثلث ساختند و به مدت نزدیک به نیم ساعت در تلویزیون به نمایش در اومد. این برنامه این برنامه در راستای همون سناریو نخنما شده است که همه مسائل و مشکلات کشور رو میخواهد به بیگانه و دستگاه‌های جاسوسی خارج از کشور ارتباط بده. در این برنامه فردی رو به عنوان نماینده ویژه آیکروبی در خارج از کشور معرفی کردن. کل سند ارائه شده در این برنامه یک عکس یادگاری بود که این فرد با پدر ما در دو بار ملاقات که داشتن این عکس رو گرفته بودن. مهم برای ما توهین تنها با آقای کروبی نبود، بلکه توهین به جنبش و مطالبات مردم ایران بود، مطالباتی که در درون کشور ریشه داره و مردم مطابق آنچه که سالهای گذشته و حتی امروز میخواهند سخن خودشون رو به حاکمیت مطرح کردن و حاکمیت به جای گوش کردن و درک این مطلب تلاش داره همواره این نوع مطالبات رو به خارج از کشور ارتباط بده و این رو خواست سازمانهای جاسوسی و دستگاه‌های اطلاعاتی دول غربی بنامه.
آقای کروبی، در همین نامه در واقع شخص مربوطه که اشاره کردین به ایشان ظاهراً مدعی شده که کمک مالی به ستاد یا دفتر آقای کروبی کرده، در این مورد چی می‌فرمایید؟ آیا صحت داره؟
همونطور که در نامه هم سعی کردیم خانواده توضیح بده، ایشون دو بار پدر ما رو ملاقات میکنه، مثل بسیاری از هموطنان که در ایام انتخابات موجی از نیروها میان در ستاد حضور دارن و رفت آمد میکنن. هیچ گونه کمکی ایشون به ستاد نکرده و هیچ گونه کمکی به دفتر و ستاد از ایشون دریافت نکرده و حتی ایشون در هیچ قسمتی مشغول نبوده و در میان خیلی از این نیروها که ما داشتیم ایشان هیچگاه نبوده. پس نه پدر را در داخل نمایندگی میکرده نه در خارج از کشور، تنها در میان جمعی که به دیدار ایشان میومدن و میرفتن اومده و در اون جمع حضور داشته، سخنانی گفته، عکسی انداخته و رفته. تمام این کل ماجرا بود.
پس شما میفرمایید یا این نامه‌ای که خانواده شما نوشتند میگویید که تمام این مسائلی که در برنامه مثلث مطرح شده واقعیت نداره؟
کل برنامه کذب محض و ارتباط دادنش با بیرون کذب محض و همه این رو به نظر من خیلی واضح میدم. ببینید، تخریب شخصیتی در همه جای دنیا اتفاق میافتاده، در فرهنگ کشور ما هم هست، حتی در فرهنگ اسلامی میدونیم بزرگترین شخصیت اسلامی که تخریب شد توسط ظالمان شام بود. امام علی را آنچنان تخریب کردن که روزگاری گفتن مگر علی نماز میخونده، یا امام حسین رو به نحوی تخریب کردن که او رو متهم به خروج از دین دانستن. اینکه حالا کروبی رو با 50 سال سابقه با این همه تلاش تو کشور از سال 41 در مبارزه بوده و از قدمای انقلاب محسوب میشه، امروز فرض بکنید به سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی خارج از کشور به واسطه بخواهید ارتباط بدین، از یه منظر برای ما درست مهمه، ولی این نمیتونه شاید تغییر نگرشی در کسانی که چنین میاندیشن ایجاد میکنه. ما برای اینکه مردم به خوبی میدانن و این نوع نگاه و نگرشتن باش آشنا هستن که حکومت در گذشته متوسل شده، اما به لحاظ تاریخی تکلیف داشتیم به این اتهام پاسخ بدیم و خیلی هم واضح و صریح گفتیم که خواستیم همان خواست پدر رو، نه در این ارتباط، در ارتباط با همه اتهامهایی که در این 3 سال زده شده، محکمه‌ای برپا کنن، در کفرخواستشون هر آنچه میخواهن در این کفرخواست بیاورن و هر اتهامی میخواهن بزنن و اجازه بدن که پدر ما هم در یک محکمه آزاد و علنی بتواند سخنانش رو بگوید و ادعاش رو نصیب نسبت به مبنی بر انحراف انقلاب از اهدافش بیان بکنه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با محمد تقی کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، از مخالفان دولت که همچنان در حبس خانگی به سر میبرد. به حال با دیدگاه‌های چند تن از شما شنوندگان رادیو فردا آشنا بشویم که تمام برنامه‌های رادیو فردا برای شماست.
صدا و سیمای بیت رهبری شهامت این را داشته باشد که با حضور خبرنگاران در مورد اتهامات وارده به آقای کروبی با ایشان مصاحبه نماید و بدون سانسور جهت اطلاع مردم ایران بگذارد.
آیا امریکا در مقابل آخوندا ضعیفه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، ملت ایران از دست اینا نجات بده؟ آیا باید تا که ما دست رو دست بگذاریم و ببینیم روز به روز بدبختی و سیاروزی و گرانی و فقر بدبختی بر ما وارد میشه؟ آیا امریکا هیچی از دستش ساخته نمیشه؟
از بندر عباس تماس میگیرم. بابا اونایی که اون بالا بالا نشستن چرا فکر این پایینی ها نیستن؟ چرا فقط فکر هم مال خودشونن؟ اونایی که ندارن باید چیکار کنن؟ واقعا متاسفم برادرای احمدی نژاد.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم خانم آقایان، 2042-02-21-12-21-12. و ما در دنباله مجله نیمه شب امشب. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه 10 اسفند ماه اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی، دادستان پیشین انقلاب اسلامی را تایید کرد. پیش از این دادستانی تهران اعلام کرده بود که اتهام سعید مرتضوی و 2 قاضی تعلیق شده تنها مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد و اضافه کرد که این موضوع به او تفهیم شده است. این سخن در حالی مطرح می شود که پیش از این دادستانی تهران در آستانه برگزاری دادگاه متهمان پرونده کهریزک اعلام کرده بود که اتهام سعید مرتضوی و 2 قاضی تعلیق شده دیگر تنها مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع است. با این حال شاکیان پرونده کهریزک پس از برگزاری دادگاه اعلام کردند که یکی از اتهامات تفهیم شده به آقای مرتضوی معاونت در قتل بوده است. سعید مرتضوی به همراه حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد، 2 مقام سابق قضایی، به خاطر تخلفشان در ماجرای کهریزک محاکمه می شوند. کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که برخی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 پس از بازداشت به آنجا منتقل شدند. این بازداشتگاه اما از زمانی به شهرت رسید که رسانه‌ها خبر دادند چند تن از معترضان در آنجا کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده کهریزک خانواده های این 3 نفر هستند. در حالی که مقامات قضایی ایران از امکان علنی بودن دادگاه سعید مرتضوی و 2 متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، اما این دادگاه صبح سه‌شنبه 8 اسفند ماه پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شد. خبرگزاری فارس مدت این دادگاه را حدود 200 دقیقه عنوان کرد که این زمان تنها به طرح شکایت شاکیان و قرائت کیفرخواست دادستان تهران گذشته است. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، در جلسه 8 اسفند ماه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را مطرح کردند و 2 قاضی متهم دیگر در جلسه بعدی دادگاه از خود دفاع خواهند کرد. سعید مرتضوی که در زمان انتخابات سال 1388 دادستان تهران بود، پس از آشکار شدن نقشی که در رخدادهای کهریزک داشت، از سمت‌های قضایی خود تعلیق شد. با این حال او توانست در دولت محمود احمدی نژاد سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی را تصاحب کند، اتفاقی که به کشمکش میان مجلس و دولت ایران و استیضاح برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.
به رادیو فردا گوش میکنید خانم آقایان، گزارشی شنیدید از رضا جمالی.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلابیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن میکرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
هادی حقشناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، لایحه بودجه سال آینده را انبساطی و مبهم توصیف کرده. میتوان پیش بینی کرد که در روزهای آینده تحلیلگران دیگری هم به جمع منتقدان لایحه بودجه سال آینده دولت جمهوری اسلامی ایران بپیوندند، لایحه‌ای که با کسری 29 هزار میلیارد تومانی سرانجام با تأخیر 84 روزه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
لایحه بودجه سال 92 ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. از بابت تأخیر ارائه شدن به مجلس با تأخیری 84 روزه رکورددار تأخیر است. از بابت ماجراهای تقدیم لایحه به مجلس نیز این لایحه منحصر به فرد است. برخلاف تمام سالهای گذشته، لایحه بودجه سال 92 را نه شخص رئیس جمهوری که معاون او به مجلس برد تا در روزی که رئیس مجلس هم در سفر بود از این لایحه رونمایی شود. اما گذشته از اینها، لایحه بودجه سال آینده به لحاظ اعداد و ارقام مندرج در آن نیز ویژگی‌های خاص دارد. از جمله آن که لایحه 730 هزار میلیارد تومانی سال 92 در مقایسه با لایحه بودجه امسال رشدی در حدود 29 درصد را تجربه کرده است که با ادعای انقباضی بودن لایحه بودجه و تناسب آن با اقتصاد مقاومتی یا شرایط ریاضت کشانه تناسبی ندارد. سهم 43 درصدی برای درآمدهای نفتی را آنطور که رحیم منبینی مسئول بودجه نویسی دولت نیز به آن اشاره کرده، باید از مهمترین ویژگی های لایحه بودجه سال آینده به شمار آورد.
از این 730 هزار میلیارد تومان حدود 169 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی کشوره که از این منابع عمومی حدود 43 درصد رو درآمدهای نفتی تشکیل میده و بقیه رو درآمدهای غیر نفتی. شاید یکی از ویژگی‌های مهم بودجه همین اتکا به درآمدهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت باشه.
درآمد نفتی در نظر گرفته شده در این لایحه 31 میلیارد دلار پیش بینی شده که بودجه نویسان دولت معادل ریالی آن را 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند. تقسیم این دو عدد بر یکدیگر از دلاری معادل 2129 تومان خبر می‌دهد. یعنی دولت بران است تا از فروش هر دلار در بازار آزاد در سال آینده دست کم 2129 تومان درآمد کسب کند. تردید کارشناسان اقتصادی تحقق همین درآمد 31 میلیارد دلاری از محل فروش نفت با توجه به تداوم تشدید تحریم‌های اقتصادی است. لایحه بودجه سال آینده در ذات خود با کسری روبروست. کسری بودجه‌ای که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است شکاف آن تا پایان سال آینده عمیق‌تر خواهد شد.
کسری واقعی خیلی بیشتر از این هاست. یارانه‌های نقدی قرار دو برابر بشه و معلوم نیست قیمت حامل‌های انرژی چقدر باید بالا بره تا هزینه این کار تأمین بشه. مسئله در اونجاست که آیا خزانه‌داری جمهوری اسلامی با توجه به تضییقات ناشی از تحریم خواهد توانست سال آینده همین 31 میلیارد دلار درآمد رو هم از خارج تأمین بکنه؟ این خطر وجود داره که کسری بودجه دست کم به سه برابر اون چیزی که اعلام شده برسه و دولت مجبور بشه به استقراض از بانک مرکزی که میدونیم به شدت تورمزا هست.
اما در لایحه بودجه دولت برای سال آینده رقمی نیز برای مهمترین برنامه اقتصادی این سالها در نظر گرفته شده است که از برنامه دولت برای ادامه و اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها با شیبی تندتر پرده برمی‌دارد. بر اساس گفته‌های رحیم منبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دولت در لایحه بودجه سال آینده برای هدفمندی یارانه‌ها 120 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که در مقایسه با رقم اعتبار هدفمندی در لایحه بودجه امسال از دو برابر شدن تقریبی این اعتبار خبر می‌دهد. به نوشته روزنامه شرق، این اعتبار در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در سال آینده به معنای شش برابر شدن قیمت حامل های انرژی در سال آینده است که با این سخنان محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی یک هفته قبلش با مردم مطابقت دارد.
یعنی اگر الان دو سال و نیم قبل بودیم و دو سال قبل، حتما میگفتم پافشاری من میکردم که 100% اجرا بشه، چون حتما تأثیرپذیری قیمت ارز یا تأثیرگذاری نوسانات ارز هم کاهش پیدا میکرد.
در واقع از مجموعه آرزوی محمود احمدی نژاد و رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده برای هدفمندی یارانه ها میتوان به این جمع‌بندی رسید که دولت به رغم مخالفت‌های موجود در مجلس و اصرار بهارستانی‌ها برای اجرای تدریجی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، اجرای یکباره هدفمندی یارانه‌ها را در سر می‌پروراند. از دیگر نکات لایحه بودجه رسیدن رقم در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی به 53 هزار میلیارد تومان در سال آینده است که آن را می توان فشار اقتصادی بیشتر به مؤدیان مالیاتی در سال آینده معنا کرد. این فشار بیشتر با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران تحقق درآمدهای مالیاتی را با اما و اگرهای بسیار همراه می سازد. اما حتی در صورت تحقق این رقم، پیش بینی درآمدهای مالیاتی سال 92 با هزینه کارکنان دولت که قطعی و بی‌تردید است برابری می کند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه شرق با اشاره به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده، دولت محمود احمدی نژاد را رکورددار به هم ریختگی نامیده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نخستین ثانیه های 30 دقیقه نخست روز جمعه را پشت سر گذاشتیم. خوشبختم که تا این ساعت با ما بوده اید خانم آقایان و گزارش های این مجله را پی گرفته اید. در ادامه مجله نیمه شب یک بار دیگر چند خبر مهم را می شنویم، این بار از حسین قویمی که مدیریت مجله نیمه شب را هم بر عهده داشتند. خواهش می کنم.
با درود فراوان. خبرگزاری ها گزارش می دهند که روز پنجشنبه انفجاری بزرگ در منطقه شمال باختری پایتخت عراق و دو انفجار پی در پی در بیرون رستورانی در بغداد موجب مرگ دست کم 15 نفر و 10 زخمی شد. انفجارهای دیگر در دو محله عزیزیه و محمودیه در جنوب بغداد 7 کشته بر جای نهاده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. این حمله ها یک روز پیش از برگزاری تظاهرات جدید سنیان علیه دولت شیعه نوری المالکی صورت گرفته، تظاهراتی که در یک ماه گذشته به طور متناوب ادامه داشته است. در خبر دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز پنجشنبه منصف مزروقی رئیس جمهوری تونس در حضور قاضی دادگاه مربوط به پرونده قطر شکری بلاد رهبر حزب مخالف دولت این کشور به عنوان شاهد شهادت داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دادگستری تونس اضافه می کند که یک مسلمان سلفی متهم به ترور رهبر در واقع مخالفان دولت است. در پی این ترور تونس یک بار دیگر با نارامی‌های سیاسی و تظاهرات خیابانی علیه دولت اسلامگرا روبرو شد. اعضای خانواده آقای شکری بلاد میگویند که رئیس جمهوری از تهدید انجام این ترور آگاه بوده، اتهامی که سخنگوی رئیس جمهوری آن را رد کرده است. در خبر دیگر، ایمون گیلمور وزیر خارجه ایرلند خواستار افزایش فشارها بر حکومت ایران به دلیل ادامه نقض حقوق بشر شد. وی همچنین خواهان تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای گیلمور روز چهارشنبه در نطقی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به برخوردهای مکرر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با مخالفانش اشاره کرد و خواستار افزایش فشار بر حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر شد. در حال حاضر ایرلند رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی مذاکرات هسته‌ای آلماتی را در واقع مثبت ارزیابی کردند، قانونگذاران آمریکا روز چهارشنبه طرحی را برای تشدید تحریم‌ها علیه تهران ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند جریمه کند. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح است گفت ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگترین تهدیدی است که ایالات متحده و متحدانش با آن روبرو هستند. و در خبر دیگر، گذرنامه کامپوزیا پرتوی و مریم مقدم، دو نفر از عوامل ساخت فیلم پرده، هنگام بازگشت آنها از جشنواره برلین به تهران ضبط شد. آقای صدیقی،
ممنونم از همکارم حسین قویمی. و در آخرین بخش برنامه نیمه شب رادیو فردا، خانم ها آقایان، برنامه شنیدنی .com را از حامد پارسی می شنویم. ولی پیش از آن اجازه بدهید که من نادر صدیقی با سپاس از اینکه در دقایق گذشته پذیرای من بوده اید به شما شب بخیر بگویم، با این آرزو که ساعتهای آرام و بی حادثه ای در پیش داشته باشید. شب بخیر.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته از رایتل میگیم، سرویس دهنده تلفن همراهی که خدمات تماس تصویری اون گوگای رو در ایران به پا کرده و دبیر شورای عالی فضای مجازی رو مجبور کرده که برای گره‌گشایی راهی قم بشه. در ادامه برنامه هم چند نکته کاربردی به شما میگیم که ممکنه برای مدیریت فهرست دوستای فیسبوکیتون به کار بیاد.
یک حال خبر.
در ایران دبیر شورای عالی فضای مجازی در آخرین هفته بهمن ماه خبر داده بود که تعیین تکلیف برای خدمات مکالمه تصویری اپراتور سوم تلفن همراه یا همون رایتل به این شورا واگذار شده. مهدی اخوان بهابادی 25 بهمن در گفتگو با مهر گفته بود که ارائه سرویس مکالمه تصویری و اینترنت پرسرعت بر روی شبکه رایتل در حال پیگیری و بحثه و به زودی تصمیم گیری نهایی در مورد نحوه ارائه سرویس های رایتل اعلام میشه.
بحث بر سر خدمات اینترنت پرسرعت و مکالمه تصویری رایتل از اونجا شروع شد که بعضی نماینده های مجلس ارائه خدمات مکالمه تصویری رو نگران کننده دونستند، چرا که از نظر اونها مشخص نیست که آیا در انتقال تصاویر از این طریق رعایت محرم و نامحرم و حریم خصوصی افراد میشه یا نه. بعد از اون پای مراجع هم به بحث ارائه خدمات مکالمه تصویری باز شد. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره امکان برقراری مکالمه تصویری روی سه نکته تاکید کرد: اینکه مفاسد این کار از فوایدش بیشتره، اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست، و در نهایت اینکه شرکت‌های دولتی و خصوصی باید از ارائه این خدمات خودداری کنند. آیت الله علوی گرگانی خدمات رایتل رو در تضاد با آموزه‌های دینی و موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی خوند و آیت الله نوری همدانی هم مکالمه تصویری رو تهدیدی برای عفت عمومی و عامل گسستن خانواده‌ها خوند و اون رو جایز ندونست. آیت الله صبحانی هم با جزئی خوندن فواید این خدمات در برابر مضراتش گفت که قرار گرفتن چنین گوشی‌های موبایلی در دست جوان‌ها هم از دختر و پسر مفاسد زیادی داره. باید از خرید و فروش اون جلوگیری بشه و نباید دولت چنین امکاناتی رو در اختیار مردم قرار بده. این نظرات چهارشنبه این هفته مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران رو راهی قم کرد تا درباره اپراتور رایتل با مراجع مذهبی دیدار کنه. دیداری که مشخص نیست چه دستاوردی داشته و تنها گزارش هایی که در مورد اون منتشر شده به طور کلی از ارائه رهنمودهای درباره استفاده از فضای مجازی برای ترویج معارف دینی خبر میده.
به .com گوش میکنید.
اما خدمات رایتل چه تفاوتهایی با دیگر سرویس‌های تلفن همراه در ایران داره؟ این موضوعیه که در بخش تکنولوژی‌های امروز برنامه دات کام به اون می‌پردازیم.
تکنولوژی‌های امروز.
شاید بعضی از شما همین حالا یکی از سیم کارت‌های رایتل رو روی گوشی خودتون دارین و از نزدیک خدمات مختلف اون رو آزمایش کردین. آرمان یکی از کاربران اینترنتی که تجربه استفاده از رایتل رو داشته، در یکی از فروم‌های اینترنتی مرتبط با خدمات تلفن همراه تجربه خودش رو در زمان استفاده از رایتل با دیگران به اشتراک گذاشته.
آرمان در مورد آنتن‌دهی رایتل نوشته که تو مدت استفاده از اون همیشه خط آنتن پر نبوده، اما حتی تو جاهایی که آنتن‌دهی ضعیف بوده کیفیت صدا خیلی عالی بود. سرعت خوب ارسال SMS و MMS هم یه ویژگی مثبت رایتل تو مدت استفاده توسط آرمان بود. آرمان تماس تصویری رایتل رو قابل قبول اما با کیفیت پایین ارزیابی کرده و نوشته که مصرف باتری رایتل هم دو برابر سیم کارت‌های معمولیه، حتی اگه ساعت‌ها از اون برای برقراری تماس استفاده نکنی. سرعت اتصال به اینترنت نکته دیگه‌ای که آرمان بهش اشاره کرده که میگه اینترنت پرسرعت رایتل 256 کیلوبیت بر ثانیه سرعت داره، اما خوبیش اینه که در طول شب و روز یا در حالت سکون و حرکت سرعت اینترنت تغییر نمی‌کنه و کاملاً پایدار. هزینه استفاده از خدمات تصویری رایتل بسته به اینکه سیم کارت دائمی داشته باشین یا اعتباری حدوداً 150 تا 200 تومان در دقیقه در میاد و برای استفاده از هر مگابایت اینترنت 3G هم باید 50 تومان پرداخت کنید. جنبندی آرمان از خدمات رایتل اینه که کیفیت تماس تصویری خوبی نداره، فعلا خدماتش محدود به چند شهره و استفاده از شبکه 3G رایتل عمر شارژ باتری شما رو به نصف کاهش میده. در مقابل از نظر آرمان کیفیت صدای رایتل خیلی عادی و طبیعیه، سرعت ارسال و دریافت MMS در اون بالاست و اینترنتش هم سرعت قابل قبول و پایداری داره.
شبکه‌های اجتماعی. اما برای من پیش اومده که دیدم اون بخش از دوستام که پیش از این در فیسبوک فعالتر بودن الان کمتر فعال هستن و کمتر عکس، لینک یا نوشته‌ای رو با دوستان فیسبوکیشون به اشتراک میذارن. البته پیش اومده که این کم شدن فعالیت مثلا به دلیل دلزدگی از فیسبوک بوده، اما بعضی از دوستان من هم دلایل دیگه‌ای برای این کار داشتن. دلایلی مثل این که
یه چیزایی هست که میخوام فقط خانواده و همکارام از اون باخبر بشند. من نه همه.
نمیخوام بعضی چیزا رو با فهرست چند هزار نفری دوستان به اشتراک بذارم.
یه کسایی عکسهای منو لایک میکنن که از نزدیک اونا رو نمیشناسم.
اگه شما هم دلایل مشابهی دارین برای کم کردن فعالیت فیسبوکی خودتون، باید پاسخ رو جای دیگه‌ای جستجو کنید. پاسخ شما اینه که باید فهرست دوستاتون رو مدیریت کنید و به هر گروه از دوستاتون دسترسی‌های مشخصی بدید. در این بخش از برنامه می‌خوایم نکاتی کاربردی رو در مورد مدیریت فهرست دوستان فیسبوکی با شما در میون بگذاریم.
دوستان فیسبوکیتون رو کم کنید.
اصل اول اینه که تعارف کنار بذارین و سعی کنین اون آدمهایی رو که نمیشناسین و واقعا ربطی به شما ندارن و از فهرست دوستاتون حذف کنین. به فهرست دوستای فیسبوکیتون نگاه کنین و یه بار دیگه از خودتون بپرسین چرا یه شخص خاص در فهرست دوستای شماست. شخصی که ممکنه از نزدیک اون رو نشناسین و حتی دوستان نزدیک و قابل اعتمادتون هم اون رو نشناسن.
تجربه شخصی من اینه که هر چند وقت یک بار فهرست دوستام رو مرور می‌کنم تا مطمئن بشم کسی که لزومی نداره در فهرست دوستای من باشه به اشتباه در این فهرست جا نگرفته باشه.
دوستانتون رو گروه بندی کنید.
در نمایه یا پروفایل خودتون رو بخش دوستان در زیر عکس رویه یا کاور فوتو کلیک کنین و در مقابل تصویر هر دوست روی دوستان کلیک کنین و اون دوست رو در دسته‌بندی مشخصی قرار بدین. در همین بخش شما میتونین دسته‌بندی‌های تازه‌ای رو هم ایجاد کنین. مثلا میتونین یه دسته‌بندی خانواده ایجاد کنین و خواهر و برادر و پدر و مادر و دیگر نزدیکاتون رو در اون قرار بدین. از زمان ساختن این گروه شما میتونین یه عکس خانوادگی رو فقط و فقط با این گروه از دوستاتون به اشتراک بذارین.
تجربه ای من اینه که برای دوستایم که در یه منطقه خاص هستن یا اونهایی که یک رابطه خاص با اونها دارم هم گروه ویژه‌ای درست می‌کنم. مثلا چیزایی هست که من فقط می‌خوام با کسانی که در پراگ ساکن هستن به اشتراک بگذارم، یا چیزایی هست که فقط می‌خوام همکاری سابقم که چند سال پیش با هم در یه محل کار می‌کردیم بدونم. من هر کدوم از این آدم‌ها رو در دسته‌بندی جداگونه‌ای گذاشتم که بتونم چیزهایی رو فقط با اونها به اشتراک بگذارم.
ببینید چه کسایی نوشته‌ها و عکس‌هاتون رو به طور پیش‌فرض می‌بینن.
مطالبی که در صفحه خودتون می‌نویسین یا عکسایی که می‌ذارین به طور پیش‌فرض به صورت پابلیک یا عمومی منتشر میشن، مگه اینکه این وضعیت رو تغییر داده باشین. وقتی مطلب یا عکسی رو روی فیسبوک می‌ذارین دقت کنین که چه کسایی اون رو می‌بینن. در حالت پابلیک یا عمومی حتی کسانی که عضو فیسبوک نیستن یا اون دسته از اعضای فیسبوک که دوست شما نیستن هم قادر به دیدن مطلب یا عکس شما هستن. اما شما می‌تونین بینندگان اون مطلب رو به دوستای خودتون، شخص خودتون یا گروهی از دوستا پستاتون تغییر بدین. همینطور میتونین فقط یه گروه خاص از دوستاتون رو از دیدن اون پست محروم کنین، در حالی که گروه های دیگه مشکلی در دیدن مطلب شما نداشته باشن.
تجربه شخصی من اینه که تنظیماتم رو به شکلی تغییر دادم که به طور پیش‌فرض فقط دوستان بیننده مطالب من باشن، و اگه قرار باشه مطلبی رو عمومی منتشر کنم، بعد از انتشار دسترسی به اون مطلب رو تغییر میدم. به پایان برنامه دیگه از سریه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد، نوشین سید حسینی و آزاده توکلی با من همراه بودند. با ما به نشانی elektroniki.com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه سر عقلیه، یه سر دیوونه، تو خنده ای اما خنده ی بارونه، یه ذره بد قلقی، یه ذره کم روی، با نمکی اما یه ذره اخموی. هیچ سر سری بین تو و من نیست، البته تکلیفت با عشقی روشنیست، همیشه تو خودتی مثل یه زندونی، نه اهل تفریحی، نه اهل مهمونی. تو شیک بوشترین دختر دنیایی، با این که جذابی همیشه تنها، حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. بازم دل ددریم، یه جای خوب میخواد، یه عالم بغل و حرفای خوب میخواد، کشکلن بس تو مسجی میمادم، چل روی لب تا دلم بی میخوادم، دلم که غیر از تو با هیشگی را نمیاد، این دفعه از تو فقط یه ماش گنده. یه ماچ گنده نشد، یه بوسه کوچولو، یه گاز محکم از تاشترین هلو، کنار من وایسا نرو به روی خودت، این همه ساسو نریز توی خودت، حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت، به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
توی یه سنت تو محور شرارت جیان و عشق و سرعت مسکن رنج در به صورت غرص و گرد شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تسلیم ازدواجای قصدی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیر زمینی دکتر قلب نمیخوان جرح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسته سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی شاق زن به دوبه یادم با یه غیرتی خون با اسانس چایی آن فلان زای ماری یکی از بابام میمیره یکی جنون گاهی ذخیرهای ارزی تحرکات مرزی هیچی دیگه نداری اعتبارات قرضی اقتصاد تزریقی مرخصی تشویقی سینمای فلسفی موسیقی سلفی عاشقای غزبینی توسته سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای هرم سبزی کافی شاه مدیتیشن به قصد رخت خواب نظری میدن افتاری زرش برو با کچا دنیاهای مجازی دانشگاه شهر بازی بهرمانای ملی پروینن و حجازی دورهای تقلبی معتادای تفننی مدیه لباس ملی صنایع تسنایی آموزش از راه دور فروش سوال کنکن نزول یا سود بانکی یا انتخاب یا که زور غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرم سبزی
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
Message in a bottle.